الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقی و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمه در بحث اخذ اجرت بر واجبات خب مطلبی دارن که عرض کردیم که در حدود 10-12 صفحه است، که در ضمن این 10-12 صفحه مطلب سعی کردن که اخذ اجرت بر واجبات را مخصوصا در عبادات که محل بحث ماست، در عباداتی که بر شخص واجبه برای انجام اون اجرت میگیره، سعی کردن که این را تصحیح کنن و بفرماین که جایزه در ضمن 10-12 صفحه. مطلب ایشان به طور خلاصه در روز چهارشنبه عرض کردیم، ولی بازم اجمالا توضیح میدیم تا اینکه جوابی که میخوایم عرض کنیم معلوم بشه. خلاصه از باب دایی بر دایی که دو تا دایی تصور بشه، اول دایی است که محرک انسانه، انگیزه در شخص ایجاد میکنه برای انجام عبادت، خود عبادت هم به داعی امتثال امر اتیان میشه، بنابراین اون انگیزه و محرک داعی اول، اون داعی امتثال داعی دومه، به این میگن داعی علت داعی، که اون اولی داعیست بر اتیان عمل به داعی امتثال، و این داعی اول که محرک و باعث، این مبتنیست بر فوائدی، بر جلب فوائدی یا دفع ضرری، حالا چه فوائد دنیوی باشه چه فوائد اخروی باشه، چه ضرر اخروی چه ضرر دنیوی. خب از این بابشان خواستن که اخذ اجرت بر انجام واجبات تعبدیه را درست کنند، ولی چند مطلب فرمودن. خب فهمیدن این چند مطلب مثل این است که کسی در درس ایشان رضوان الله علیه حضور داشته و اون درس هم در میان صدها نفر مطرح شده و گفته شده، بنابراین اگر ما بخواییم بفهمیم که ایشان چه فرمودن، مثل آن است که در درس ایشان حضور پیدا کردیم و مطالب ایشان شنیدیم، بعد وقت بینیم آیا این مطلب مطالب ایشان درست یا اینکه درست نیست. چند مطلب را ایشان بیان فرمودن. مطلب اول این بود که فرمودن که خود امر اقیم الصلاة و امثال اون داعی و محرک نیست، بلکه اون چی که داعی و محرک است اون آثاری است که مترتب میشه بر انجام عمل، که اگر عمل کرد بهشت و ثواب داره، اگر عمل نکرد عقاب داره، خوف از عقاب یا جلب ثواب است که انسان را تحریک میکنه برای انجام عظیم و صلات، برای اطاعت از امر به صلات. یه مقداری در این بحث کردن. بعد بحث کردن که آیا در اون چیزی که انسان را تحریک میکنه بر انجام صلات قربتن الالله، که اون داعی بر داعی است، آیا اون باید همش به خدا برگرده، جنبه الهی داشته باشه یا نه؟ اون داعی اول که محرک و باعث به هر داعی، اون که مبدا ازش تعبیر میکنیم، مبدا به هر قصدی باشه، به هر نحوی باشه، ولو به خدا هم برنگرده کافی باشه. و التحقیق هو الثانی، تحقیق آن است که لازم نیست به خدا برگرده. به خدا هم برنگرده همینقدر که ما را تحریک کنه نماز بخونیم قربانتن الله. حالا ولو این که اون داعی اول به خدا هم برنگرده، ولی عقص اجرت باشه، عقص عوض باشه، منافع دنیوی معخوض از مردم باشه، گفتن که این کافی. الان دارن نقل میکنه، فرمودن که این کافیست. یه مقدار در این بحث کردن. بله، چون در این داعی بردائیست، در طول هم است دیگه. در اون داعی دومی که عمل اتیان میشه لله تعالی، اون باید بلا مشارکت شیء و شخص باشه، در اون بایستی خالص برای خدا باشه. اما اون اولی که انگیزه و محرک از هر کجا سرچشمه بگیره گرفته است، اینا در طول هم هستن، در عرض هم نیستن. اون داعیست بر داعی. این مقداری در این بحث کردن و رفتن سراغ روایات کنن، شاهدش اینه در روایات ما ادله که مرقب هست بر انجام عبادات، که در جلد اول وسائل در باب پنجم تا نهم ابواب مقدمه عبادات ذکر شده، از اون استفاده کردن که این ادله مرقب است بر عبادت ها، برای آثاری. حالا برای تحصیل اون آثار هر انگیزه به وجود آمد، به وجود آمد، اشکال نداره، دنیوی، اخروی، الهی، غیر الهی، استشهاد کرده به اون روایات. خب، این مطلب اول و دوم بود. مطلب سوم بحث کردن در این که اخلاص چیست که در عبادات معتبر است. فرمودن که اخلاص حقیقی در کمال از اولیاء الله تعالی هست. اون که در ما هست در متعارف مردم اخلاص تام و کامل نیست. اینجور معنا کردن اخلاص تام و کامل نیست، یعنی ما از ترس عبادت میکنیم، از ترس جهنم، یا به طمع بهشت عبادت میکنیم. بعد گفتن که حالا ترس بهشت و ترس جهنم و طمع در بهشت، آیا معتبر است که بهشت را از خدا بگیریم و جهنم را که به دست خداست از اون میترسیم؟ گفتن نه، اضافه در اینجا معتبر نیست، متعلق اضافه میزانه. ما از ضرر جهنم، از اینکه آتش جهنم ما نرسه میترسیم و عبادت میکنیم، از اینکه به بهشت بریم میترسیم، از اینکه بهشت از دست ما بره برای طمع بهشت عبادت میکنیم. اگر بهشت در دست عدو خدا هم بود، جهنم در دست عدو خدا هم بود، در دست خدا نبود، اون اضافهی به خداوند منقطع بود. مثلا طوری مترتب میشد کسی که نماز بخونه، عدو خدا انسان را به جهنم نمیبره. کسی نماز بخواند الله تعالی، عدو خداوند انسان را بهشت میبره، که کلید بهشت و جهنم در دست عدو خدا هم بود، باز ما عبادت میکرد، عبادت هم صحیح بود. برای خاطر اینکه در خلوص این اندازه لازم است که ما برای خوف یا رسیدن به یک منفعتی برای خدا نماز بخوانیم، همین، بیشتر از این لازم نیست. اما اینکه باید اون چی که میترسیم اون را هم خدا از ما، خدا ما را از اون نجات بده، اون چرا که طمع داریم خدا ما را به اون برسانه، اونم معتبر نیست که خدا ما را بهش برسانه یا خدا به جهنم نبره. جهنم داریم و بهش بریم، حالا بهشت و جهنم به دست هر کس باشه، همینقدر که ترتبی باشه که مترتب است اتیان عمل الله تعالی به این که انسان به بهش بره و جهنم نره، و حالا بهش جهنم دست هر کس باشه، اون در اینجا مؤثر نیست. در اون خلوصی که لازم است در عبادت، یه مقدارم در این بحث کردم، دارم نقل میکنم. بعد استشهاد کردن. خب روایات که میگه این که عبادت کسی که برای بهشت عبادت کرد تجار است و تجارتن یا اجرا هستن، کسانی که از ترس جهنم اینا عبیدن. خب تاجر و عبید، تاجر دنبال منفعت میره، عبیدم از ضرر میترسه. حالا ضرر به دست هر کس باشه باشه، منفعتم به دست هر کس باشه باشه. اینه استشهاد با اون روایت هم کردن. بله، بعدن فرمودن به این که در روایات ما، در آیات روایات، مطلب چهارم روایات داریم، آیات دولت دارن که اعمال در قیامت به چهره خوب مجسم میشه. اعمال خوب، کسی که مثقال ذره عمل خیر کنه خیرن یره، عمل شر شرن یره. خلاصه رفتن سراغ بحث تجسم اعمال که در روز قیامت اعمال انسان مجسم میشه. چون درباره این که در روز قیامت مجازاتی برای اعمال هست، این بنده عرض کنم سه تا نظریه هست. یک نظریه آن است که بر حسب قرارداد الهی و تشریع الهی برای اعمال مجازاتی مقرر شده. خب مثل کسی که چراغ قرمز که عبور کنه پس که 10 تا شلاق میزنن، همین ارتباط زیادی بین این و اون نیست، هیچی قراردادی این. این یه قوله که بهشت و جهنم، نعیم و جهیم و امثال اینها خداوند متعال تشریع و تقنین و قانون گذاری کرده، برای هر عمل خوب یا بد مجازات و ثواب و جزا معین کرده. این یک قوله، یک نظریه است در بحث ماد. دوم این است که نه، ارتباط است بین عمل و جزا. ارتباط به این اندازه که مثل تخمی کسی در دنیا بکاره در آخرت درو کنه، این همون است، همون است که رشد و نمو پیدا کرده. این اندازه ارتباط است که دنیا مزرعه آخرته و عملی که انسان اینجا میکاره اونجا درو میکنه. گندم بکاره گندم، جو بکاره جو، و اون حاصل این است، حاصل و نتیجه این است. اینم یک نظریه است، اکثرا به این دومی معتقدم. سومی که نه، اصلا جزا و پاداش خود عمله، خود عمل این همین عمله. این عمل دو چهره داره، در دنیا نماز است، در آخرت بهشت است. در دنیا شرب خمر است، در آخرت همین شرب خمر، در آخرت خود این تجسم پیدا میکنه، خود این میشه عذاب. این سومی بهش میگن تجسم اعمال، که خود اعمال مجسم میشه. به این قول سوم شیخ بهایی قائله، که مرحوم علامه ملیسی در جلد 8 بهار از شیخ بهایی نقل کرده، آقای مطهر رحمت الله علیه در کتابهاشون هم این را اختیار کردن، ظاهرا در عدل الهی آنجا دیده باشم. آقای طباطبایی هم استفاد من کلماتش در تفسیر المیزان همین را میخواد اختیار کنه. واسه عده این را معتقدن. وقت بحثی هست که اعمال اعراضن، اونا جاهرن، تبدل عرض به جوهر به چه نحوی میشه، بحثایی به وجود آمده. این حالا بله، حالا ما اشاره کردم، این الان بحث ما در معاد نیست. مجلسی گفته محاله، ولی ما گفتیم در جای خودش نه، این اصلا نشأه یک نشأه دیگر است که استحاله ای نداره. الان یه حال نخواستم اشاره کنم، آقای امام رضوان الله علیه اینجا رفتن سراغ تجسم اعمال، فرمودن بین که از آیات و روایات استفاده میشه، بین که اعمال حسنه در روز قیامت متبدل میشه به یک صورت بهیهی، صورت خوبی و جالبی. حالا یک کسی آمد نماز خواند برای اینکه به اون صورت جالب برسه، فرمودن که این با اخلاص منافات نداره، برای خاطر اینکه در اون انگیزه اولی هرچی باشه گفتیم کافیه، نماز باید لله تعالی اتیان بشه. حالا به هر انگیزه، انگیزه اش این است که اون صورت بهیهی که برای نماز فی عالم آخرت به وجود خواهد آمد اون رو به دست بیاره. ما کلام امام داریم نقل میکنیم. بالاخره خیلی اصرار دارن به اینکه خلوص حقیقی و تام در عبادات معتبر نیست و اون خلوص حقیقی و تام فقط کار کمل اولیاء الله است، و چون خلوص حقیقی و تام معتبر نیست به هر انگیزه‌ای نماز بخوانیم قبول است و درست است. وقتی تفرع علیه که اخذ اجرت هم برای خواندن نماز به عبادت صدمه‌ای نمیزنه و درسته، و میگن متعارف مردم این طور عبادت میکنن برای خاطر خوف از ضرر یا طمع اون فائده است، بیش از این چیزی در متعارف مردم نیست. اگر بیش از این چیزی معتبر بود باید شارع مقدس بیان میکرد، و ایسی این که بیان نکرده معلوم میشه بینید که خلوص حقیقی معتبر نیست، همین اندازه که اون عمل برای خدا باشه. حالا انگیزه اتیان عمل برای خدا هر چی باشه باشه، اشکال نداره. بعد دو تا شاهد دیگه هم در آخر کلامشان ذکر کردن. یکی این که امر معروف و نهی از منکر، مثلا اگه کسی امر معروف کرد نهی از منکر کرد، یک شخصی نماز نمیخونه، پدرش گفت بخوان، یا من یحتشم و من، کسی که این شخص از اون میترسه او گفت بخوان، که اگر او نمیگفت این نمیخوان و این خان نمازش درسته، با اینکه این عمل را به ترس از ترس پدرش یا از ترس اون کسی که گفته شما من هو خانده، ولی درسته اصلا. این استشهاد کرده به این و معید گرفته. باز آخرین شاهد گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حالا اگه یک شخصی خودش بود و خودش نماز نمیخواند ولی رسول گفت صلی الله علیه و آله نماز بخوان، یا اولی الامر گفت نماز بخوان. امر و نام فرمودن امر سلطانی و سلطنتی است، نه امر ارشادی، که اگر به امر سلطنتی پیغمبر بیان نماز خواند باز نمازش درسته. خلاصه میخوان بگن که خلوص حقیقی از این که انسان عمل را دو خرده و طبع اهل الله تعالی به جا بیاره لازم نیست، این فقط کمل اولیاء الله دارن. عمل اتیان بشه لله تعالی حالا به هر انگیزه محرک و باعث هرچه باشه کافیست. نتیجه این که در مانند فی هم اگر نماز بخونه به قصد اخذ اجرت، این درست است و اشکالی نداره. خواسته از این راهی که عرض شد مسئله داعی بر داعی درست کنه و تصحیح و تجویز بشه اخذ اجرت بر واجبات تعبدیه. این کلام ایشانه. حالا ببینیم آیا کلام ایشان تمامه یا اینکه تمام نیست. بله، و این 10-12 صفحه که عرض کردم مطالعه هم بفرمایید از صفحه 267 تا صفحه 280 از مکاسب محرمه جلد دوم از چاپ اخیر. اما اون چی به نظر بنده رسید درباره کلام ایشان، حالا دقت فرمایید به عرض بنده. بنده نوشتم که یرد علیه اولا این که معتبر اندل اقلا در صدق اطاعت لله تعالی آن است که اون مبدع، یعنی اون محرک و اون انگیزه و باعث، یک امر الهی باشه، اون هم به خداوند مربوط باشه. اولین حرف ما اینه. ایشان میگن که لازم نکرده است اون داعی علت داعی یک امر الهی باشه، از هر کجا اون محرک سرچشمه بگیره، پول بگیره نماز بخونه، هر چی باشه. ما میگیم نه خیر، به نظر بنده در صدق اطاعت و فی کون شیء عبادتن معتبر است در صفت اطاعت عقلن معتبر از اطاعت فلان آن است که انگیزه و محرک مربوط به همون شخص آمر باشه، یعنی جنبه الهی داشته باشه. اگر جنبه الهی نداشته باشه عبادت حساب نمیشه و اطاعت لله تعالی حساب نمیشه، باید منتهی بشه به جناب اقدس پروردگار متعال. و اخذ اجرت چون منتهی به خداوند نیست، اخذ اجرت منتهی میشه به مردم، چون این چنینه از این جهت عبادت به این صدق نمی کنه، اخلاص معتبر فل عبادت تحقق پیدا نمی کنه. این را ما از نظر عقل میگیم، چنان که ایشان هم میگه عقلن معتبر نیست، ما میخوام این عقلن معتبره. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک در جلد ششم در همین مسئله مورد بحث ما، مسئله 35 از فصل قرائات عروه، ایشان میگن ارتکاز متشرع آن است که بایستی امر الهی باشه و بنای عقلا هم بر این است. عقلا یک عمل را در صورتی عبادت حساب میکنن که منتهی به خداوند باشه. خلاصه انگیزه ایست که به خداوند منتهی میشه، به خداوند مربوط میشه. به نظر بنده اشکال اول این است، نه اون که ایشان میگن نه این انگیزه از هر کجا سرچشمه بگیره کافی است. نماز بخونه در مسجد برای خدا، بعد رفت کجا؟ ارتباط نداره این به بحث ما. نه دای بر دای نیستم، دای بر دای نیست. ببینید که یک چیزی تحریک میکنه شما را مثل خوف جهنم، گوش کنید، دایه بردایه نست که چیزی شما را تحریک میکنه مثل خوف جهنم یا طمع بهشت که نماز بخونید برای خدا. به این میگن دایه بردایه. دایه اولی اون محرک و باعث را میگن، دایه دوم الله تعالی است، یعنی خوف از جهنم شما را تحریک میکند و داعی میشود که نماز بخوانید، و چون یعتبر و در نماز تعبدیست برای خدا بخوانید، اون اولی داعی میشود بر خوانده نماز به داعی قربت. به این میگیم داعی بر داعی. بله حرف ایشان رو میخواید بفرمایید، حرف دیگه این ما، این را ما قبلن پارسال این پارسال در زمائم بحث کردیم، این مربوط به اون بحث و اونجا اگر نظرتان باشه این اشکال را نمی کنید. بحث زمائم چیزایی که منظم می شوند به عبادات، این زمائم گاهی مباح است، گاهی مکروه هست، گاهی راجعه هست، این به اونجا مربوط میشه. این قبیل اشخاص در اصل نماز خواندن برای خداست. اینا زمائم فردیه است. زمائم در افراده، بله قصد داره برای خدا بخونه بدون شک، منتها چون راهش از این مسجد اینجا میخونه، چون مسجد خنکتر اینجا میخونه، زمائم هن به اون اصل بحث ماست. اینا زمائم هن زمائم طبعی هستن، اینا هرچی باشن به بحث ما مربوط نیست. بحث ما در اصل داریم بحث کنیم، اینا زمائمی است که طبعاً به اعمال منظم میشه. بله یا یک شخصی قصدش این است که فقط خنک بشه اینجا نماز بخونه، بحثش خدا نیست باطل میشه، اما نه برای خدا نماز بخونه، اما نزدیک این کولر، نزدیک پنکه میخوانه خونه که بشینه، زمائم اینه به بس مربوط نیست. اونجا هم بله قصد داره بره نماز میخوانه، منطور برای چون نهار اونجا دعوت داره، این زمائم است، زمائم بس مربوط نیست. خلاصه بحث ما در دایی بر دایی است، اون است که اون انگیزه اولی خوف جهیمه، انگیزه اولی طمع بهشت است. وقت این باعث میشه وقتی این شخص نماز بخونه برای خدا، این میشه بحث دایی بر دایی. دایی اول فکاک رقبت من النار، دایی اول نجات از جهنم یا رستن بهشته. این دایی میشه بر اتیان العمل به دایل تعالی، بر اتیان عمل برای خداوند متعال. خلاصه حالا کلام امام عرض میکنیم. امام رضوان الله علیه میخوان فرمان بین که در اون دایی بر دایی، اون دایی اول و محرک اول هرچی باشه باشه ضرر نمیرساند، برای خاطر این دایی دوم باید الله تعالی باشه. حالا بعد از این که دایی اول هرچی از دایی دوم خداست کافیست، ما میخوام عرض کنم نخیر، همون دایی اول هم باید به خدا منتهی بشه. من نماز بخونم قباطن الله، ولی انگیزه آنست که جهنمی که خداوند اون را مترتب کرده است بر ترک صلات، از اون نجات پیدا کنم. بهشتی که خداوند مترتب کرده است بر نماز، به اونجا برسم. نماز شب میخونه برای خاطر این سعی رزق، اون سعی رزق هم به دست خداست. نماز باران میخونه، باران هم به دست خداست. خلاصه بایست اون دایی اولم منتهی به خداوند باشه، به مشیت خداوند، به تقدیر خداوند، به طوری که امر الهی حساب میشه. معتبر است در صدق عبادت این که اون دایی بر دایی هم اندنا امر الهی باشه، ولی اند ایشان لازم نکرده است که اون دایی بر دایی الهی باشه. دایی بر دایی هر چی باشه ایشان میگن کافی است، حتی اگر جهنم دست شیطان بود، بهشت هم دست شیطان بود، همین کافی بود، ایشان میگن کافی بود. ما میگم نه خیر، ما اون جهنمی که به تقدیر پروردگار و دست خداوند است، از اون میخوایم به خدا ما را نجات بده. اون بهشتی که به دست پروردگاره، به اونجا میخوایم برسیم. بارانی که نزولش با خداوند متعال است و هاکذا. خب این مطلب اول بود. دلیل ما هم عقل و عقلاست. گفتم آقای حکیم رحمت الله علیه هم در مستمسک در جلد ششم در همین بحث ما اینطوری فرمودن، به نظر بنده باید اینطور بگیم، نظر عقل و عقلا صدق عبادت و اطاعت متفرع به این است که باید امور الهی و منتهی بشه به خداوند متعال جلد شأنه. این امر اول. از عرایز بنده اینا روشن میشه. خب اون وقت بعد عرض کنم که خب یه قدیه اجازه بدید قدیه بخوانیم تا بسیاری از مطالب از این که بنده عرض کنم و تمام بشه روشن میشه. اگر من تمام کردم مطلبی مبهم ماند، اون وقت نوبت شماست. خب بعد ایشان رفتن سراغ روایاتی که خب ما اینطور میفهمیم. حالا شما خودتان الحمدلله هم عقل دارید، هم جز عقلا هستین، مراجعه کنید به مشی عقلا تا معلوم بشه به این که کدامش درسته. بله. خب بعد ایشان رفتن سراغ روایاتی که و ادله‌ای که مرتب کرده بر انجام عبادات برکاتی، بر ترک عبادات شروری مثلا و عواقب نامطلوب سراغ اونها. ما میخواییم عرض که اونها شاهد ما هستن، نه شاهد شما، برای اینکه در اون روایات آثاری مترتب شده بر عبادات. خب این آثار را خداوند مترتب کرده، آثارم به دست خداست، اونا دلیل برای شما نمیشه. دلیل نمیشه به اینکه اخذ و عجلت در عبادات صحیحه، برای خاطر اینکه اخذ و عجلت از مردمه، برای اون آثار مال خداست و به دست خداست، به تقدیر خداست، بنابراین اون روایات که شما به اونا استشهاد میکنید دلیل نمیشه برای شما که بنابراین انگیزه هر چی باشه کافیستون. در اون روایت انگیزه کار خداست، آثاریست خدا قرار داده، ترتب اون آثارم به دست خداست، اون روایت برای شما دلیل نمیشه. این اولا. بله. ثانیا یعنی ایشان فرموده است محرک برای متعارف مردم خوف جهنم و طمع در نعیم. هیچ مردم نظر ندارن که این جهنم به دست کی باشه، اون نعیم به دست کی باشه. حتی اگر این جهنم به دست عدو الله بود و این نعیم به دست عدو الله بود ولی بر انجام عبادت مترتب میشد، مردم باز عبادت میکردن لله تعالی. این حرف دوم ایشانه که اضافه در نظر مردم مهم نیست، متعلق اضافه مهمه، جهنم خدا مهم نیست، جهنم مهمه در نظر مردم، بهشت خدا مهم نیست، بهشت مهمه. حتی اگر این بهشت در دست عدو خدا، جهنم در دست عدو خدا هم بود، مردم عبادت را لله تعالی به جا می آوردن. این ایشان فرمودن. بنده اینجا نوشتم که این که ایشان فرمودن مما لا نفهم معنا، واقعا ما این را نمی فهمیم، فهم ما شاید قاصر باشه از فهمیدن این مطلب که ایشان فرمودن. به نظره که در نظر ما ارتباط هست بین داعی اول و ثانی، ایشان ارتباط را به کلی قطع میکنه. داعی ثانی لله تعالی است، داعی اول میگه حتی به شیطان هم اگر برگرده، به عدو خدا هم برگرده، به عبادت ضرر نمیرسانه. واقعا نمیفهمیم معناشه. مما لا نفهم معنا لأن المعتبر فی نظرنا ارتباط داعی اول به ثانی و هر دوشان به خدا برگردن. به نظر ما اینطور میاد ولی شو اینطور فرمودن. خب اینم مطلب دوم بود که اشکال دوم. بله. خب حال نیست الان ایشان اگر میگن، ولی ما میخوام این ارتباط است بین داعی اول و داعی ثانی. و ثالثا فرمودن خلوص تام و کامل فقط کمل از اولیاء الله دارن، بقیه مردم دیگه اون خلوص را ندارن. چون این چنینه، بس اگر بخواد نماز بخونه به قصد اخذ اجرت، اون خلوص کامل نیست، نباشه. نبودن خلوص کامل به عبادت ضرر نمیرسانه، چون خلوص کامل مال کمل از اولیاء الله است. اشکال ما این است که بله، خلوص کامل مال کمل از اولیاء الله است، ولی این اندازه از خلوص که بایستی عمل لله باشه، اطاعت لله باشه، اتکا به امر الهی باشه، این اندازه معتبره. شما نمیتونی از این که چون خلوص کامل معتبر نیست بس عبادت به قصد اجرت صحیح، نه، بله خلوص کامل مال اولیاء اللهه، ولی این اندازه از خلوص که بایستی عبادت لله باشه، محرک محرک الهی باشه، این اندازه معتبره. این اندازه عند المتشرع و عند العقل معتبره. چون این اندازه معتبره، بس اون نتیجه که شما میخواید بگیرید اخذ اجرت برای عبادات صحیح هست، نمیتونیم بگیریم، چون این اندازه از خلوص مسلم معتبر است. بله. خب وقتی ایشان رفت سراغ اخبار، میگه فرمودن که اخبار مردم تقسیم کرده، عده از عباد تجارن یا اجراءن که طمعاً اتیان کردن، عده عبیدن که خوفاً عبادت را انجام میدهن، عده هم احرارن. خب گفته باز این که تجارن بس معلوم میشه خب خلوص کامل ندارن. حالا خلوص کامل که نشد، برای تجارت عبادت میکنه، برای اجر بنابراین انگیزه هرچی شد شد. ما در جواب میگیم بله، این اخبار قبول داریم. این اخبار میخوان بگن که اون خلوص کاملی که اولیاء الله دارن اینا ندارن، اون که حضرت امیر داشت ندارن، ولی این اندازه از خلوص را که باید عبادت لله باشه و محرک امر الهی باشه اینا دارن.
ولی اینا رو مقایسه کرده با حضرت امیر. حضرت امیر علیه السلام که وجدت که اهلا للعباده به، اما مردم دیگه خب برای بهشت و جهنم در این حال معناش این نیست که برای غیر خدا هم صحیحه. این اندازه از خلوص، این اندازه از اخلاص که اطاعت صدق کنه، اونجا اطاعت صدق میکنه که برای خدا باشه، انگیزه یک امر الهی باشه، این اندازه رو اینا نفع نمیکنن. بله نه کامل حضرت امیره. ما عبادت میکنیم برای یا خوف است یا طمع است، این کامل نیست، کامل هم حضرت امیر داشت، ولی این اندازه این نیست که این حالا که خلوص کامل نیست و از انگیزه هرچی شد کافیه. نه، خلوص کامل مال اولیاء الله است، اما این اندازه از خلوص در هر عبادت معتبره که لله باشد، محرک امر الهی باشد. ایشان اینه بخواد نفت کنه، نه این نفت نمی کنه. بله بازم فرمودن که اگر خلوص به این اندازه خلوص کامل لازم بود، باید اولیای خدا بیان کرده باشن، ائمه علیهم السلام ارشاد کرده باشه و ارشاد نکردن، بنابراین بس معلوم میشه به این که خلوص کامل لازم نیست، انگیزه هرچی شد شد. ما جواب میدیم به این که بیان کردن خلوص به اون اندازه که عبادت صدق کنه، خلوص به اون اندازه که اطاعت الله صدق کنه، به این اندازه بیان کردن، ولی در ارتکاز متشرعه این است که عبادات باید برای خدا باشه، انگیزه باید الهی باشه، اینو بیان کردن. این ارتکاز متشرعه که بی خود نیست، این از بیان شارع گرفته شده. بس معلوم میشه از بیانات شارع این اندازه فهمیدن که بله بایستی عبادت به اطاعت لله باشه و انگیزه انگیزه الهی باشه، اینو بیان فرمودن. خب اینم ثالثاً. رابعاً فرمودن که آیات و روایات دلالت دارن به این که اعمال حسنه مجسم میشن، و من یه عمل مثقال ذره خیرن گره و من یه مثقال چردن گره. خب این ظهور در همون تجسم داره، برای اینکه کسی که به مقدار، مثقال معنی مقداره، به مقدار ذره عمل خیر انجام داد همون را میبیند، همون را میبیند، نگفته جزاشو ببینه، گفته خودشو ببینه، خود همان عمل ببینه. کسی که عمل شر انجام داد همان را میبیند، همان شر را میبیند. بله مثلا در قرآن وجد و ما عملو حاضرن، عمل را حاضر اونجا، نه اینکه از عمل صورتی برداشتن اونجا حاضره، خود عمل اونجا حاضره. بله خب بنابراین اینا میخوان بگن که ایشون هم نقل کرده اینجا که روایتی از حضرت امیر علیه السلام است که این آیه احکم آیات فل قرآن، از محکمات قرآنه که من یه عمل مقدار ذره خیر همون را میبیند، کسی که مقدار ذره شر همون را میبینه. حالا ایشان نتیجه اینطور میخوام بگیرن، اگر کسی نماز خواند برای خاطر اون صورت بهیه و اون صورت زیبایی که نماز در عالم آخرت پیدا خواهد کرد، نماز برای خدا خوان، ولی انگیزه اولش این بود که نماز و اون جمالی که خداوند فرموده و اون جمال زیبا و نیکو در آخرت همون رو به دست بیاره. خب شما میگید، ایشان میگه شما یه عبادت باطله. خب عبادت که باطل نیست، بنابراین اینجا انگیزه هم خدایی نیست، انگیزه اولی، انگیزه اولی رسیدن به اون جمال و به اون زیبایی و خوبیست که نماز در عالم آخرت پیدا خواهد کرد. خب اینم حرف چون. حالا جوابش من عرض کردم، حرفای بنده تمام شد، نوبت شماست. بنده اینجا عرض کردم در جواب که این هم خب اشکالی نیست، برای خاطر اینکه خب کی نماز را به این صورت در میاره؟ بازم به خدا برمیگرده. خداوند متعال چنان که در دنیا برای اعمال خوب آثاری قرار داده، نزول باران، برکات، سعی رزق، اداء دین، و ما نماز که میخوانیم همینها را از خداوند میخواهیم و انگیزه ما همین هاست، در آخرت هم خداوند بهشت و جهنم قرار داده. منتها بهشت مازا، این برمیگرده به این که بهشت مازا، آیا بهشت نعمت هاییست که نتیجه اعمال است؟ آیا بهشت نعمت هاییست که مقرر شده برای اعمال به عنوان پاداش؟ یا بهشت خود عمل خوبه؟ این برمیگرده به همون، بله هرچه مال خداست، هرچه تفاوت نمی کنه، هرچه به خداوند برمیگرده، بالاخره بهشت دست خداونده. حالا بهشت چیست؟ بله باز انگیزه، انگیزه الهیه. بهشت چیست؟ آیا بهشت پاداشیست خداوند بر عمل میدهد؟ یا بهشت آیا نتیجه است و حاصلی است که از عمل به دست میاد؟ یا بهشت خود عمل است؟ به این صورت رو بالاخره ما رو خداست، این منافات نداره. این برمیگرد به همه حرف اول دیگه، این بهشت است، بهشتم دست خدا، جهنم هم دست خدا، خدا مترتب کرده، خدا باید بده. این انگیزه، انگیزه الهی است. این به اخلاص، به اخلاص معتبر. نوبت شما آخره، نوبت شما آخره. خب بله، اینم چهارم، اینم چهارم بود. عرض بنده تمام که شد، نوبت شماست. این چهارم به کلام ایشان. اما پنجم، پنجم در کلام ایشان فرمودن، که دقت کنید، فرمودن این که اطلاق ادله امر معروف و نهی از منکر، ایشان همه اینا رو متفرع میکنه برای اینکه خلوص حقیقی معتبر نیست. اطلاق ادله امر معروف و نهی از منکر، خب اینا اطلاق دارن. اگر کسی رو گفت، پدرش گفت نماز بخوان، کسی دیگه گفت نماز بخوان، امر معروف گفت نماز بخوان، اینم از ترس میخوانه، از ترس میخوانه که مثلا نخوانه بهش تازیانه میزنن، یا اینکه چون خیلی محبت داره به اون پدر از جهت، از این جهت میخوانه. خب اینجا ایشان میخوان میگن که همین که از ترس میخوانه قبول است و درسته، بس معلوم میشه به این که انگیزه هرچی شد صحیح هست. در داعی بر داعی، اون داعی اول از هر کجا سرچشمه بگیره به صحت عبادت ضرر نمیرسانه. بله خب اینجا هم این توریست و در چنان که اخذ عجرت میشد، اینجا هم این عمل صحیح هست. اینا جواب این چیه؟ جواب این است که اولا که این تقریبا از محل بحث خارج شد، برای اینکه محل بحث آثاری بود که مترتب میشد بر عمل، بهشت، جهنم در آخرت، سعی رزق و ادا دین در دنیا آثار عملن. اون تا ایشان میگفت که آثار، ولی این که آثاری باشه که به خدا مربوط باشه کافی، گفته نخیر باید به خدا مربوط باشه. ما میگفتیم این آثار دیگه نیست، این چیز دیگه است. این چیه؟ این در سلسله علل قرار گرفت. تا به حال در سلسله معلول ما بحث میکردیم، سلسله تا به حال عرض سلسله معلول بود دیگه، سلسله بود مترتب بر عمل بود، حتی اخذ عجرت هم مترتب بر عمل بود، ولی اینجا آمد بحث خارج شد رفت به سلسله علل، که اگر خود خداوند عالم گفته نماز نمیخونه، پدرش بگه میخونه، اون سلسله سلسله علل میشه. خب حالا دایی به دایی را اینطور وسعت داد، ولی از محل بس کم رفت بیرون. اما در اینجا باز عرض میکنیم که حالا پدرش گفت نماز بخونه یا امر معروف، اگر خودش تنها بود نمیگفتن، نمیخوان، از ترس داره میخونه، عبادت باطل اصلا. اگر کسی واقعا خودش تنها باشه نمیخونه، هیئت امر معروف میگه بخوان، نخوانی تازیانه بهت میزنیم، این از ترس تازیانه نماز صحیحه؟ نه، این صورت نماز است، نماز نیستیم در این صورت. اگر به این حد برسه اصلا نماز باطل، اگر به این حد نرسه مؤکد باشه خیلی خوب، اشکال نداره مؤکد باشه. مثل وقت تمام شد، حالا مطالعه کنید بقیه این شکار درزم.